بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت ما در اسمت ملائکه بود که یه مقدارش رو صحبت کردیم. سلام علیکم. مطلبی که هفته گذشته بهش اشاره کردیم این بود که از ایرادایی که ممکنه که به عصمت ملائکه بشه، یکی مسئله شیطانه که امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود که خدا بندهش را به معصیتی که ملائکه را به وسیله او از حریم قدسش و قربش خارج کرد، هرگز او را معزز نمی‌کند. که از این جمله امیرالمومنین استفاده میشه که شیطان به اصطلاح ملک من الملائکه، که یکی این جهت بود، یکم گفتیم همون عبارت به اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و بعدم ما منعک ان تسجد لما امرت، که مؤاخذه میکنه خداوند متعال، میگه من به تو امر کردم، چرا تخلف کردی؟ از اون طرف هم به ملائکه فرموده به قلنا للملائکه. خب شیطان میتونست برگرده بگه خدایا تو به ملائکه گفتی، به من که نگفتی. اگه ملک نبود، جواب این حرف این نیست که انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من نیر من نار. جوابش اینه که من ملک نیستم و به من امر نکردی. این رو عرض کردیم که ممکنه که جوابهای داده بشه از این اشکال. جوابی که ممکنه داده بشه، یکی این که خدا به ملائکه فرموده، ولی که شیطان به فهوا و به طریق اولا فهمیده که اونم این امر بهش متوجه هست. جایی که خدا به ملائکه مقربین بگه که برای آدم سجده کنید، برای جن، برای ابلیسی که از جن هست، او به طریق اولا میفهمه که خب اونم باید خاضع باشه. پس بناً علی هذا این یه راهه که به فهوا فهمیده. راه دیگرش اینه که نه، این واقعا در زمره ملائکه بوده و واقعا هم به اصطلاح متبدل شده به ملک، متصور شده به ملک، متشکل شده به ملک، یعنی کان من الجن، خدا می‌فرماید قبلا از جن بوده. و اما در زمره ملائکه بوده، اینم یه احتمالی است که اون موقعی که خطاب شده به ملائکه، واقعا کلمه ملائکه شامل حال اینم می شده. یه احتمال دیگه اینه که میگن که به اصطلاح اون در اون مقامی که بوده، که بعضی از روایات هم این مطلب رو داره، در اون مقامی که بوده، در مقام قرب بوده دیگه، در اون مقام اون اهل اون مقام مأمور شدن، حالا اهم از این که جن باشه، انسان باشه، ملک باشه، هر که مخواد باشه. و امر به اصطلاح ملائکم به اصطلاح به عنوان اونهایی که در این مقام چنانی مستقر شده ان، از این جهت مورد خطاب قرار گرفتن و امر به اونها شده. و لذا بعد از این که شیطان مخالفت میکنه، خداوند متعال بهش میفرماید که فهبت منها فما یکون لک ان تتکبر فیها، از اینجا برو پایین، اینجا جای تکبر نیست. یعنی کسی که در چنین مقامی باشد او نمیتواند تکبر بکنه. و ما یکون لک ان تتکبر فیها فخرج انک من الصاغرین. این هم یه وجهی برای این جهت که کسی که در چنین مقامی باشد، سلام علیکم، در چنین مکانی باشد، او از طرف خداوند متعال مأمور است به این که برای آدم سجده کنه، حالا از هر جنسی میخواد باشه، جنسش در اونجا مطرح نیست. بله، یعنی تقلیب رو میخوایم بگیم که ظاهر رو باید ببینیم چیه. ما میخوایم بگیم که اگر عبارت این بوده یا ملائکتی، این یا ملائکتی که فرموده، این اگر محرز باشه به این که اراده شده، شیطانم اراده شده، وقت میگیم به عنوان تقلیبه. اما اول حرف هستن، یعنی اول صحبته به این که ملائکه که ظاهرش غیر از اونه، یعنی همش ملائکه باید بشه. مگر این که بگیم که خب اون امرتوک و نمیدونم اون حرفا رو که در اونجا فرموده، ما از این کشف بکنیم که ملائکه رو تقریباً بر اونهایی که در اونجا اطلاق کردن. بالاخره باید مسئله محرز باشه از خارج، وقت ما بگیم این لفظ رو، مثلا فرض بفرمایید حسنین تقریبا گفته شده، یا مثلا شمسین تقریبا مثلا گفته شده، این خب ما میدونیم، من ما چون دوتا شمس، مثلا چون دوتا شمس نداریم، پس بر دیگری که شمس اطلاق شده به این عنایته. فرض کن حسنین بر امام حسین هم مثلا حسن اطلاق شده، این تشریفانه تقریبا. خلاصه یه جایی که به یه قرینه، به یه دلیلی این مطلب رو ما احراز کرده باشیم، وقت میگیم مانعی نداره در نحوه استعمال عرض کنم که در حسین حسن هم استعمال بکنن، در شیطان هم عرض کنم که به عنوان تقلیب ملائکه رو هم اراده کرد، یعنی ملائکه اطلاق بکنه به اونم اراده شده باشه. اما اینا همش فرض این مطلبه که این جهت محرز شده باشه. علی ای حالین، این وجوهی هست و احتمالاتی هست که بله دیگه، میگم از همون میگم یه احتمال ما منکر نیستیم، اینم یه احتمالی است که اینجور بوده قضیه. علی ای حالن، علی کل حالن، حالا هر کدوم از اینها باشه، مسئله ای که در اینجا فعلا مورد بحث ماست همون مسئله عصمت است، و که بالاخره به ای دلیل امکان و به ای نحو امکان، خلاصه ملائکه تخلفی نکردن، مگر اینکه اون احتمال رو بدیم به اینکه واقعا شیطان در زمره ملائکه بوده و واقعا ملک هم بوده، یعنی متشکل به شکل ملک شده باشه و بعد تخلف کرده باشه، و خداوند متعال عذر این مطلب رو در حقیقت این تأکیدی است بر عصمت ملائکه، یعنی ملک این تخلف پذیر نیست ازش، مسئله عصمت و اینها. این هم در مورد شیطان هم که به اصطلاح مخالفت کرده، این برای که سابقه سوی داشته، مثلا کان من الجن، ولا ملک به ما انه ملک، اینی که خلق ملکن، این اهل مخالفت و اهل عصیان نیست. و شیطان هم که به اصطلاح مخالفت کرده، برای اینکه به شکل ملائکه در اومده، سابقش ملک نبوده، رو این حسابه. پس بنابراین این آیه را میتوانیم علاوه بر این که نمیدونیم اشکال بگیریم به عصمت ملائکه به وسیله این آیه، میدونیم مثلا دلیل بر عصمت ملائکه بگیریم. برای اینکه خداوند متعال میفرماید فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون. البته این عصمت به اون معنا که هرگز معصیت نمی کنن، این ازش استفاده نمیشه، ولی در این موضوع بالخصوص که مسئله امر خداست به سجده، در این مطلب معلوم میشه نه اینا مخالفتی نکردن و عمل کردن. اما حالا از این عبارت در نمیاد که مثلا ممکنه در یه قصه دیگری مخالفت نکنه و امر خدا رو معصیت نکنه، این ازش استفاده نمیشه. اما در این قصه واحده و این حادثه مخصوص در اینجا میتوانیم بگیم که بدون استثناء با این تأکیدات فسجد الملائکه تو کلهم اجمعون مخالفتی نکرد. خب این یه مطلب که اینو هفته قبلم گذشتیم و یه مطلبی هم از آقای طباطبایی عرض کردیم که اینجا اصلا به طور کلی قضایا رو تمثیلیه میگه. مطلب دیگری که هست اینجا اینه که این جمله‌ای که در اول عرض کردن در مقابل فرمایش خداوند عالم که انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، این اعتراضی هست از ناحیه ملائکه و این اعتراض به اصطلاح اعتراض به حکمت خداوند عالمه. و آیا این اعتراض به اصطلاح معصیته؟ حالا اگه اعتراض باشه و این برخلاف عصمت ملائکه است، یا نه برخلاف به اصطلاح فهم ملائکه است و عدم اعتقادشون به حکمت خداوند تبارک و تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی در اونجا با تأکید میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی یک کف عن ارادت الحتمیه که خدا چنین اراده ای رو کرده و این کار رو خواهد کرد و اینجا اخبار میده به ملائکه، هم این جمله رو اخبار میده. و حالا اینا نظرشون این بود که نه مثلا بگن که این کار تو خدا یا لغوه یا این کار تو مثلا اصلا درست نیست، خلاف لغو باشه، برای اینکه اگر تو مسبح میخوای ما مسبح هستیم، یه چه لزومی داره پس برابر این لغوه، یا اینکه نه چون اینا مفسد هستن اینی که تو میخوای به عنوان خلیفه این کار درستی نیست، تو نباید مثلا یه همچی موجودی رو مفسدی رو مثلا عرض کنم که خلق بکنی اصلا. و اینا مثلا با مقام قدس و با مقام تقرب و با مقام عرفان ملائکه به خداوند تبارک و تعالی عرض کنم که اینا منافات داره. ولی در این حال آیا اینها رو ما به اصطلاح معصیت میدونیم بگیریم بگیم این خلاف عصمت اونهاست؟ نه، عصمت عرض کنم که ممکنه که عصمت نباشون، یعصون لا یعصون الا ما امرهم و هم به امرهی عملون، اینا معصیت نمی کنن، اوامری که از ذات ذوالجلال صادر میشه اینها اطاعت میکنن. اما این که نه اینا عرفانشون هم به خداوند متعال کامله و اعتراضی هم مثلا حق ندارن بکنن و یا نمی کنن، اینا از این آیات استفاده نمیشه. و گذشته از همه اینها، حالا این اصلا نحوه اعتراض باشه و یا اشکال باشه به حکمت خداوند تبارک و تعالی یا نه، این سؤالی است میکنن که خب اینی که شما میفرماید به عنوان خلیفه من در روی زمین قرار میدم، این عرض کنم که حالا اینم از کجا فهمیدن، اینم باز خودش یه مسئله است که این موجود رو که خدا اراده کرده به عنوان خلیفه در روی زمین قرار بده، این موجود عرض کنم که مفسد است و امثال اینها، اینا رو از کجا فهمیدن، اینم باز یه خودش مطلبی. بله؟ چرا بهشون اطلاع داد؟ خب خب اون برای مقدمه و توطئه، برای اینکه از قول بهشون گفته که وزا سوی تو و نفخت و فیه من روی فقعوله و ساجدین، مثلا امثال اینجا، یا نه اینا برای این جهته که اینها یه همچین سوالی رو بکنن و بعد هم خداوند عالم اون تعلیم به آدم اسما رو بکنه و بعد حقیقت او برای ملائکه هم منکشف بشه، که نه حساب حضرت آدم اون مسئله قابلیت و صلوحشه، برای اینکه این قابلیت و صلاحیت رو داره، برای اینکه همه موجودات عالم رو عرض کنم که او یاد بگیره و تعلم بکنه. علاوه این جهت عرض کنم که اشکالی به اصطلاح نیست به عصمت ملائکه. خب حالا این هم تمام شد. حالا یه مطلبی که تقریبا به نظر میاد که خیلی در مسئله ملائکه مهم باشه، که مرحوم اگه بهارالانوار مراجعه بفرمایید، در اونجا خیلی مرحوم مجلسی اینجا خیلی محکم و سفت و سخت به اصطلاح اومده به میدون فلاسفه اسلام، میفرماید که خلاصه اکثر مسلمین یا اجماع مسلمین بر این است که ملائکه اینها اجسام لطیفه هستند و یتشکلون مثلا به اشکالی من جمله به شکل انسان مثلا در میان و این طور چیزا، و اینها به اصطلاح نفوس فلکیه نیستن، قوای مثلا فرض بفرمایید که معنوی و مادی نیستن. عرض کنم که اینها یه موجوداتی هستن چنین و چنان و اینها اجسام لطیفه هستن. میگه اکثر مسلمین حرفشون اینه. فقط در مقابل این قول فلاسفه یا به تعبیرشون متفلسفه اینها اومدن و این مسئله رو عنوان کردن که اینها عقول بشریه هستن، المفارقات هستن، عرض کنم که مجرد هستن، چنین هستن، چنان هستن. این مسائل رو عرض کنم که اینها اومدن عنوان کردن، ولا اکثر مسلمین یا اجماع مسلمین بر این است که اینها اجسام لطیفه هست. و البته اینی که ایشون رو وادار کرده، این که چنین مطلبی رو فرموده و بعد هم استدلال کرده و استناد کرده، اینا ظواهری که چه در آیات شریفه قرآن هست و بالاتر از اون مسئله روایات که خیلی صریح و روشن اونجا مسائلی رو در باب ملائکه عنوان کردن که خب میتواند انسان حق بده به مرحوم مجلسی که اینجور محکم بفرماید. مثلا در روایات در آیه قرآن داره که اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا، الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا یزید فی الخلق ما یشاء. در اینجا همون دوتا به اصطلاح دوبالی، سبالی و چهاربالی، و بعدم که میگه یزید فی الخلق ما یشاء، که میگن معناش اینه که نه اینکه باز خیال بکنید فقط همین دوبالی و چهاربالی و ششبالی است، نه، بعضی از روایات داره که بعضی از ملائکه 1400 تا 1600 تا به اصطلاح بال دارن، بعضی داره که در هر بالی مثلا 4 تا صورت دارن، در هر صورتی 4 تا مثلا زبان دارن، از این قبیل. عرض کنم که اجرا در روایات زیاده، یا در روایاتی داره که فاصله ما بین شحمه اذن و چشمش و فلان ملک 500 سال فاصله است مثلا. خب مسئله شحمه اذن براش فکر یعنی تذکر کرده، ذکر کرده، عرض کنم که و همطور چشم ذکر کرده، فاصله بین اونها رو انقدر طولانی گرفته. راجب ظاهرن اسرافیل بود، او یا اسرافیل یا میکائیل، اسرافیل به نظرم، که میفرماید که یه پاش در آسمان هفتمه و یه پاش در عرض کنم که زمین هفتمه. و خب راجع به حمله عرش امیرالمومنین در نهج البلاغه هم این تعبیر رو داره که اکتافهم فی السماوات الاولى، شانه هاشون این حمله عرش در سماوات در بالاترین آسمان هاست، و اقدامهم در طبقه سفلای زمینه، در پسترین طبقات زمینه. خب این ارجل تعبیر کرده، ایدی تعبیر، یا مثلا حضرت امیر در همون خطبه نهج البلاغه میفرماید که اطراف اینها یعنی دست و مثلا چیز اینها تمام افق رو، شرق و غرب عالم رو مثلا پر کرده. یه همچی تعبیرهایی یا در اون روایت داره که مثلا پیغمبر از خداوند متعال خواست یا از جبرائیل درخواست کرد که بعد از این دفعه دیگه مثلا با اون قیافه اصلی خودت و اون شکل اصلی خودت بیا، که آمد و پیغمبر غش کرد و بیهوش شد و چه شده. حاضر روایات از این قبیل خیلی زیاده که این میپره، و مثلا آیه قرآن هم که اینجوره و انا لنحن صافون یا و ما منا الا وله مقام معلوم. اینها این گونه تعبیرات یا الذین یحملون العرش و من حوله، اینهایی که عرش رو عرض کنم که به اکتاف خودشون و به شانهای خودشون هم میکنن، یا یحمل عرش رب به کفاق هم یوم ازین سمانیه، هشتا ملک هستن که اینها عرش خدا رو عرض کنم که حمل میکنن. این از این قبیل تعبیرات چه در قرآن هست و چه در روایات که الا ماشاءالله که این مسئله رو، و بعد هم که در روایات داره که وقتی بر پیغمبر نازل میشه به شکل دهیه کلبی نازل میشه. این مسئله عرض کنم که مسئله مهمی است که اگر بشود انسان در این موضوع تحقیق بکنه، حالا تحقیق قرآنی یا به کمک عقل یا به کمک روایات، عرض کنم که ببینیم این مطلب رو که آیا ایشون یعنی روایات یا مسلمین و اجماع مسلمین یا فلاسفه، اینا اصلا از اول با همدیگه فرقی داره حرفشون، یعنی این تفاوت به اصطلاح فرق لفظیه یا واقعا یه فرق ماهویه، یعنی واقعا ماهیتا اینها یعنی جسم لطیف، عرض کنم که آثار به اصطلاح جسمیت رو داره از تحیز و مکان و عرض و طول و نمیدونم عرض کنم که زمان و این مسائلی که، و یا این که نه یه جسم لطیفی مثلا فرض بفرمایید که مثل هوا، در بعضی مثل تعبیر مثل هوا که خب این برخه جسمه، منتها یه جسم لطیفی است که منظورشون اینجوره. و اون روایاتی که مثلا بفرماید که در روایت داره، این البته در آیات قرآن نیست، که ان الله خلق الملائکه من نور، عرض کنم که ملائکه رو خدا از نور خلق کرده. این نور مقصود عرض کنم که چه نوری؟ این نور خودش به اصطلاح یک جسم به اصطلاح لطیفیه، این رو ملائکه رو از این خلق کرده. وقت این شاید همین جمله‌ای که مرحوم مجلسی مثلا می‌فرماد همین معنا ازش متبادر بشه، که چون از نور خلق شده و نور هم جسمه، منتها جسم لطیفیه، این هم عرض کنم که چون به اصطلاح منشأش این جسمه و جسم لطیفه، پس بنابراین اینم برخلاف انسان که مثلا از خاک خلق شده، اصل خلقتش از خاکه، مثلا جسم فرضاً کثیفیه، جسم انبوهیه، برخلاف اون لطافتی که به اصطلاح در منشه ملائکه است. یا نوری که در اونجا هست مقصود این نورها نی، یعنی نوری که در مقابل عرض کنم که به اصطلاح خاک باشه و در مقابل فرسون که آتش باشه، که این بگیم اینا همینا جسم هستن، این منتها یه جسمی است که الطف از اون هست، از آتش مثلا فرض بفرمایید که لطیف تره. نه، اینا معلوم نیست که حالا این جور به اصطلاح مراد باشه، چون ما عرض کنم که اولا باید مشخص بشه که جسم لطیف چیه، مثلا مجرد چیه، فلاسفه اون که میخوان بگن. عرض کنم که این ممکنه که ما فرض بفرماید که فلاسفه اگه بخوان انگوش بذارن روی یه عقول و مفارقات و نمیدونم نفوس فلکیه و امثال اینها و یه موجوداتی غیر از شمس و فلک اول و فلک دوم و اونایی که معتقد بودن فلاسفه مثلا اونها نیست و غیر از اونها چیز دیگری نیست، خب اینو ممکنه که فرض بفرمایید که انسان منکر بشه، بگه نه خب ما از اینا میفهمیم که نه، این غیر از سماواته، غیر از فلکه، غیر از عرض کنم که لولاک لما خلقت الافلاک، غیر از اوناست. اما این که اینها مجرد هستن یا غیر مجرد هستن، این رو ممکن آدم از فلاسفه‌ام عرض کنم که قبول بکنه و این تعبیراتی که یا در روایات واقع شده یا در آیات شریف قرآن واقع شده، مثلا اینها اونجور عرض کنم که نباشه، با مطلب ازش استفاده نشه. حالا مثلا جناحی که اجنحت مسنا و ثلاث و ربا یا روایاتی که مثلا 1600 1400 یا بیشتر برای ملائکه مثلا بال قائل شده، این بال حالا ما میتونیم بگیم که یعنی مثل بال طایره و پرنده است که پرهای مثلا عرض کنم که درشت داره و پرهای ریزی داره، به اصطلاح شغب و زغب، یا اینکه نه این یه نوع تعبیریست به اصطلاح، یعنی وسیله فرض بفرمایید که صعود است، مثلا وسیله نزول است. در خود صعود و نزول، این صعود و نزول ملائکه یعنی چه؟ ملائکه بالا میرن یا عروج میکنن، یوم تعرج الملائکت و روح و الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، عروج میکنن ملائکه و روح به سوی او در روزی که عرض کنم که 50,000 سال است. این یا تنزل الملائکت و روح، ملائکه تنزل میکنن میان پایین. این معنای تنزل چیه؟ معنایی که مثلا قرآن فرض بفرمایید که تنزل میکنه، حالا این تنزل، این عروج، این هبوط، این صعود، اینا حتما لازمه که بال مثلا داشته باشه. حالا در قرآن داره که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، حالا کلمه طیب صعود میکنه به طرف خداوند تبارک و تعالی. حالا این صعود همین صعود به اصطلاح مادیه، یعنی صعود مکانیه، یعنی از یه مکانی به مکان مثلا بالاتر میره، به طرف آسمان میره. آسمان مثلا فرض بفرمایید که در طرف بالا قرار داره اینجوره، یا اونطوری که در روایات در زیل اون آیه شریفه که میفرماید الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله قد احاط مثلا به کل شیء علما، که داره حضرت رضا علیه السلام عرض کنم که دستاش اینجورکی کرد در همدیگه قرار داد انگشتاشو و فرمود این یه زمینه، این یه آسمونه، این یه زمینه، این یه آسمونه. اینجور نیست که مثلا 7 طبقه آسمون همه بالای سر ما باشه و به این شکل به اصطلاح باشه و بعد 7 طبقه هم زمینه، مثلا اینطور که حضرت تشبیه میکنه به آیه رو. دستاشو حضرت رضا علیه السلام همچی لای هم کرد و فرمود اینجورن، و چون عباره
زمینی آسمانی،
بله، میگه و یتنزل الامر بینهن، یعنی بین سماوات و بین الارض. این هم این تعبیرم معید اینجا. حالا این خودش، این مسئله هبوط، مسئله صعود، مسئله عروج، نزول، عرض کنم که بودن در سماوات، اینها یعنی چه؟ پایین اومدنشون. حالا در خود قرآن، قرآن که مثلا فرض بفرمایید که این نزول میکنه و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا، این تنزل یعنی چه؟ فرود آمدن یعنی چه؟ عرض کنم که اینها یه، یا فرض بفرمایید که عرش مثلا تعبیر کرده، حالا عرش یعنی هرچون طوری که خب در مصداقش و به اصطلاح متبادرش از ذهن تو ذهن مردم هست و موقع نزول آیه عرش یعنی تخت. حالا این تخت مثلا که از چوب درست شده، از آهن درست شده، عرض کنم به خدمت شما 4 قائمه داره، یعنی 4 پایه داره، یا کرسی مثلا اونطوری که در آیت الکرسی مثلا هست، این کرسی مثلا به اون شکل وقت تا چه اندازه است مثلا وسعتش؟ خب در اون آیت الکرسی میفرماید وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی خدا عرض کنم که فرا گرفته است آسمان ها و زمین را، یعنی به اندازه آسمان ها و زمینه یا نه اصلا در آسمان و زمین به اصطلاح جا گرفته. پس بنابراین حالا این تختی که جا گرفته در آسمان ها و در زمین، قوائمش در زمینه، حالا این قوائم رو که رو دوش ملائکه هست، خب این ملائکه قهرن باید برن چی؟ باید برن زیر زمین دیگه، یعنی باید برن طبقه آخر زمین، برای این که خداوند متعال میفرماید که وسع کرسی و سماوات و الارض، یعنی کرسی خدا همه آسمان ها و زمین رو فرا گرفته. وقت بعد الذین یحملون عرش ربک، اینا عرض کنم که این کلماتی که در قرآن هم واقع شده، اینا واقعا همین به اصطلاح همین چیزی که تو ذهن ما میره از عرش و از کرسی و از حمل و از اکتاف و از رجل و از عین و نمیدونم این حرفایی که در روایات برای ملائکه ذکر کرده، واقعا اینا همون معانی است که، یا اینکه نه، عین مثلا فرض بفرمایید که عبارت از همون قوه باصره است، یعنی اون چیزی که به وسیله اون یبصر، اما حالا این عیناً کیفیتش و شکلش مثلا مثل انسان جلیدیه داره، نمیدونم چی داره چی داره چی داره، این حرف هاست. یا اینکه نه، عین هم عرب هم که اصلا وضع کرده، عین رو برای این وضع نکرده، عین رو اصلا وضع کرده برای وسیله به اصطلاح دیدن و گوش رو برای وسیله شنیدن و مفهومش هم بیشتر از این نیست. اما حالا یعنی به خصوص همین عین انسان باشه و با همین کیفیت و با همین خلقت و با همین ریزکاری ها و با همین اعصاب و با همین پرده ها و با همین مایه ها و با اینطور چیزا اینجوره، یا نه برای هم وسیله ابصار مثلا قرار داده شده. اینم خودش اصل در مسئله و اصل وضعش که عرب یا فارس کلمه چشم رو مثلا وضع کرده، چشم رو برای این وضع کرده که ما بگیم مثلا اگر در روایت و در سخن عرب واقع شد، یعنی قرآن که مثلا به زبان عرب است یا روایات که به زبان عرب است، میفرماید عین داره، یعنی نه هم عین مثلا به همین شکل، نه اینا ازش معلوم نیست استفاده بشه. اما حالا این جهت رو هم بگیم که حتما به اصطلاح باید جنبه مادیتش حداقل محفوظ باشه، این هم معلوم نیست که اصلا وضع لفظ برای این جهت شده. بنابراین ما اگر بخواهیم به اصطلاح عرض کنم که از این روایات یا از این آیات مسئله جسمیت رو بفهمیم، از راه این کلماتی که در روایات واقع شده، یعنی از راه جناح، از راه عین، از راه شحمه اوزون، مثلا تعبیر کرده فرض بفرمایید که ما بین شحمت اوزونه و مثلا عینه حتما باید ملائکه گوششون مثلا همینجور باشه و اونم شحمه داشته باشه، یا نه اینا به اصطلاح یه تمثیل هاییست، یک عرض کنم که برای این که بفهمونه به انسان، یه همچین نزدیک به فهم ما بکنه، اینجور بیان میکنه، و الا اصلا ممکنه یه چیزی باشه به این که ما اصلا ندیده باشیم و نشنیده باشیم و نه الانم بتوانیم تصورشو بکنیم. اون فوقش برای
باید
نه لازم نیست که حالا انسان بتوانه جلون بگیره. خیلی جسم هاست که ما نمیتونیم جلوشونو بگیریم. حالا این رو عرض کنم که من به نظرم که یه قد اینجا تأمل بیشتری بکنیم و از این راه وارد بشیم و این مسئله رو بخوایم مشخص بکنیم. یکی این که اولا ببینیم خواص جسم و ممیزات و مشخصات جسم مثلا چیه؟ مثلا جسم یعنی چه؟ ما جسم به چی میگیم؟ حالا هم از این که لطیف باشه یا کثیف باشه، اصلا جسم چیه؟ وقت بعد ببینیم آیا این خواص و این آثار آیا در ملائکه مثلا بر حسب روایات و بر حسب قرآن این خواص در اینها وجود داره؟ اگه وجود داشت خیلی خوب میگیم بله اینم جسمه، اما اگر نه دیدیم این خواص وجود نداره خب میگیم نه جسم نیستن، نمیتونیم قائل به جسمیت بشیم. با اینکه این فرض بفرمایید مثلا حالا اگر مثلا ما گفتیم جسم اینه که متحیز باشه و یه مقداری از مکان رو فرض بفرمایید که اشغال بکنه، یه مقداری عرض و طول مثلا به اصطلاح داشته باشه و مکانی رو اشغال بکنه، و این بگیم از خواص مطلق الجسم کثیفاً کان و لطیفاً. خب ما ببینیم در روایات مثلا داره که ان الملائکه لتز و اجنحت حال طالب العلم. خب این چه جور ملکی است که مثلا اجنحه‌شو زیر پای فرضان که اهل علم و طالب علم چی میکنه؟ بدون اینکه جای رو اشغال بکنه. خب ما میبینیم به حسب وجدان و تب زمین فرض بفرم پای ما مماسه با عرض کنم که زمین هست، اون وقت این ملائکه این همه که بالشون رو پهن کردن و گسترده کردن چه مقداری از این مکان رو اشغال کردن؟ حالا این مثال میزنم
مانند هوا
الان شما اونجا که هستید الان بازم هوا هست؟ هوا رو که شما جای هوا رو اشغال کردید دیگه، جای هوا رو شما اشغال کرد، یعنی این مقداری که مثلا شما چند متر مکعب مثلا هستید در اون متر مکعب خلاصه این این ور این وره قهرن اینجوره دیگه، یعنی ایجاد موج میشه. مثل اینکه آدم تو آب مثلا فرض سنگ تو آب میاندازه، اونجایی که سنگ هست دیگه از آب چیزی خبری نیست، ولی جا میبینیم که روی این مزاده و منافاتی که بین این دوتا هست اینه که آب رو از این طرف شرق و غرب و شمال و جنوب میزنه اون طرف و موج ایجاد میکنه، ولی اگر با هم دیگه منافات نداشتن و مزاده با هم نداشتن این نباید موج تولید بشه. این تولید موج خودش دلیل بر تضاد و تنافی عرض کنم که به این که این جای او رو میخواد اشغال بکنه و قهرن منطقه قوی تره او رو کنار میزنه. حالا اگر عرض کنم که مثلا اینجور باشه، منظور اینه، حالا عرض کردم تا این فعلا راجع به این مثال من کاری ندارم، از طرز بحث رو میخوام و روش بحث رو میخوام عرض بکنم که اگر ما آمدیم جسم رو معنا کردیم و جسم رو معرفی کردیم و یک نشانه ها و آثار و خواصی برای او ذکر کردیم و این آثار و خواص رو دیدیم در ملائکه نیست بر حسب روایات و آیات، خب میگیم نفی میکنیم جسمیت رو. اسمش هم حالا هر چی میخواد بذارید، مجرد بذارید، غیر مجرد، هر چی میخواد اسمش بذارید، اما وقتی که آثار جسم رو از اون نفی کردیم قهرن میگیم که ما این حرفی که مرحوم مجلسی علیه رحمه فرموده و نسبت به اجماع مسلمین هم داده عرض کنم که نه این رو قبول نمی کن. و اما اگر نه دیدیم که نه منافات نداره و بلکه دلالت داره بر این که این آثار رو داره، خب اگر اینجور باشه و این آثار رو توانستیم جسم رو معرفی کنیم و آثار رو دیدیم در ملائکه هم هست، خیلی خوب ما میگیم که این، یا نه بگیم که فرق است بین جسم لطیف و جسم کثیف، کمان که قد یتوهم مثلا که جسم لطیف نه منافاتی نداره، که یه جا هم جسم لطیف باشه و هم یه جسم دیگر کثیفی به اصطلاح باشه و این با هم دیگه مزاده ندارن، عرض کنم که با هم مخالفتی ندارن، اینجور بشه خب بگیم که از کلام مرحوم مجلسی هم همین معنا استفاده میشه، اینی که ملتزم نشده به این که مثلا جسم مطلقه، و برای همین گونه روایات این مسائل که نه اینجور عرض کنم که منافاتی با هم دیگه ندارن و که انه تخیله به این که جسم لطیف ملائکه اگر باشن وقت میتوانن با اجسام دیگری در یه جا باشن و با هم مزاده هم نداشته باشن. اینها عرض کنم که مسئله ایست که انشالله بعدم باید روش صحبت بکنیم. پس یک، این که اصلا ما ببینیم جسم چیه و این جسمی که الان میگیم چیه، جسم لطیف چیه، جسم کثیف چیه، علائم و نشانه ها و آثار و خواص و صفات جسم چیه، و بعدم به حسب قرآن ببینیم آثار و خصوصیاتی که قرآن برای اینها شمرده، این آثار و خصوصیات اینها چیه و آیا منافات داره با اونها یا منافات نداره، و بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. السلام علیکم.